أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که برای حجیت استصحاب به اونها استدلال شده، سه تا روایت باقی مونده که خصوصیت مشترک در این سه روایت اینه که حکمی که در این روایت ذکر شده این مغیای به علم، حالا به نحوی که با ملاحظه جمعی مبانی گفته بشه، روایاتی است که درش قید علم اخذ شده در حکم، متضمن بیان حکمی هستند ولی علم را به عنوان فاید و قید در اون روایت عهد شده، که سه تا روایت هست در کلمات مرحوم شیخ مرحوم آخون مطرح شده، قبل از این هم در کلمات اصولی بعضی از اصولی مثل مرحوم صاف اصول یا مرحوم فاضلی تونی هم در جمله مطرح شده. روایت این سر روایت عمار هست، موثقه عمار، روایت حماد و روایت مسعدت ابن صدقه. در روایت عمار متن حدیث اینه که کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذر فاذا علمت فقد غذر. روایت حماد متنش در مختص به آب، در مورد آب وارد شده که کل الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. و روایت مسعده در مورد حلیت اشیا وارد شده که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. وقت اینجا در این بحث استدلال به روایت برای استصحاب، این سه تا روایت هم گفتن از ادله استصحاب هست. به این ادعا که در اگرام مرحوم آخون اومده با این دعوا که از این روایت استفاده میشه که مفاد این روایت اینه که حکم مذکور در این مورد استمرار دارد تا جایی که مکلف علم به خلاف پیدا بکنه. مفاد این روایت استمرار حکم ثابت در بین هست ظاهرا، چون مقید به علم شده طبعا استمرارش میشه استمرار ظاهری، دلالت بر استمرار ظاهری ما حکم علی الموضوع دارد تا وقتی که علم به ضد به نقیضش پیدا نشه. در قسمت مثلا در روایت اول که نظیف بودن و طاهر بودن هست، این روایت دلالت میکنه بر اینکه اگر شیدی طهارت داشت، طهارت واقعی داشت، استمرار دارد طهارت او ظاهرا تا وقتی که علم به خلاف پیدا کنه، یعنی در جایی که شک دارد باید بنای بر بقای همین طهارت داشته باشه. نسبت به روایت آب وارد در آب روایت حماد باشه و روایت مسعده که در مورد حلیت و حرمت اومده هم به همین تقریب استفاده میشه که حرمت حلیت ثابت در اشیا ثابت، حلیت ثابت در اشیا باقی هست و مستمر هست تا وقتی که مکلف علم به خلاف او پیدا کنه. چون غایت علم هست طبعا استمرار میشه استمرار ظاهری، نه اینکه استمرار واقعی او مقیای به مقید به اه باشه. خب این به این سه تا روایت استدلال شده. روایت آیا این سه تا روایت معتبره هستند؟ می شود به اینها استدلال بکنیم یا نه؟ من حیث و سند و دلاله، آیا دلالت دارد؟ آیا می توانند حجت باشند بر اثبات استدلال ولو در مورد خودشون که مورد طهارت یا حلیت باشه، یا اینکه استدلال به این بر استدلال ولو فی الجمله تمام نیست؟ خب روی این حساب هر کدوم از این سه تا روایت از جهت سندی باید مورد بحث قرار بگیره و اما از جهت دلالت دیگه بحثی که در این قسمت میشه مشترک بین این سه روایته. اینطوری است که بعضی از اینها بحث خاصی داشته باشه، بحث دلالی به عنوان امر مشترک این سه تا روایت مطرح میشه. نسبت به حیث سند در این روایت، روایت اول که روایت عمار باشه، این را مرحوم شیخ در تحریم نقل کرد که سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی، از احمد ابن حسن، از عمرو ابن سعید، از مصدق ابن صدقه، عن عمار ساواتی باشه. قال کل شیء نظیف حتی تعلم. از نظر سندی اسناد مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی که صاحب نواد الحکمه هست مشکلی نداره، سند تمام هست. بله، منتها بعد از محمد ابن یحیی هم افراد دیگه‌ای که در سند هستن مثل احمد ابن حسن، عمرو ابن سعید و مصدق ابن صدقه، اینا من حیث و من حیث اعتبار و وثاقت مشکلی ندارن، ولو حتهی هستن، ولی وثاقت اینها ثابته. سند مشتمل بر حتهیهایی هست که اینها توثیق شدن. فقط در این روایت در این روایت عمار مشکلی که وجود داره اینه که در اینجا در سند روایت این سند این روایت خاص که در مورد نظیف وارد شده، بعد از محمد ابن یحیی احمد ابن یحیی هم اینجا در سند ذکر شده. وقت اشکال از اینجا پیدا شد که این احمد ابن یحیایی که در اینجا بعد از محمد ابن یحیی اومده و قبل از احمد ابن حسن اومده، این چه کسی هست؟ خب این شخصی به این عنوان در اینجا معلوم نیست چه کسی باشه. روی این حساب روایت گفتم من حیث سند مشکل پیدا می کنیم به خاطر اشتمال این سند بر احمد ابن یحیی که واسطه شد بین محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن حسن. این بحث رو به این جهت اشکال شده، از این اشکال جواب دادن در کلمات در مناسبت در کتاب طهاره این بحث مطرح شده و در کتب رجال هم متعرض شدن این بحث را که آیا اینجا احمد ابن یحیی میشه حکم به اعتبار روایت به خاطر احمد ابن محمد یحیی کرد یا نه. جوابی که داده شده، حاصل جواب اینه که در حقیقت این احمد ابن یحیی که در بعضی از نسخ اینجا در سند واقع شده، این اشتباه از نسخه، اینجا جای احمد ابن یحیی نیست. و یکی از وجوهی که گفته شده یا شاید عمده وجود در این قسمت اینه که در موارد دیگر که محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواد الحکمه روایت را نقل میکنه با استناد از فقهی ها که احمد ابن حسن فضال و غیر اینها باشه، در مورد در اونجاها که سندم روایاتم روایات متعددی هست، کثیری هست، در اونها بدون واسطه از اونها نقل میکنه. احمد ابن یحیی واسطه در نقل نیست، خب علاوه بر این که در بعضی از نسخ تحریف هم در اینجا احمد ابن یحیی واسطه نشده، در هر خصوص این روایت هم واسطه نشده و از جهت اعتباری هم مقتضای اعتبار اینه که واسطه نشده باشه، چون در اینجا بله در حقیقت این شخص با ملاحظه طبقات رجال هم جای واسطه شدن نیست، به جهت اینکه احمد ابن حسنی که در اینجا وارد شده همون احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هست که بحث به طبقاتی که برای رجال گفتن از طبقه صابه حساب میشه بله، و راوی از او که محمد ابن احمد ابن یحیی باشه این هم از طبقه سامنه هست دیگه، طبق قضیه به ملاحظه اختضا میکنه که احتیاج به واسطه نداشته باشه و وجود روایات متعدد دیگهی که در برای احمد ابن محمد ابن یحیی از احمد ابن حسن هست اونا هم شاهده بر این جهته. روی این حساب با ملاحظه مجموع این قرائن اطمینان پیدا میشه به این که در اینجا محمد احمد ابن یحیی در سند نیست تا اشکال در سند پیدا بشه. سند بعد از محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواد الحکمه همه از اون بله ثقات فتحی هستن، روی حساب روایت میشه من حیث و سند معتبر. این روایت اول. روایت دیگه دومی که بله مربوط به طهارت آب بود که روایت حماد باشه، این را هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده به سندش از سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از ابی داوود منشد از جعفر ابن محمد از یونس از حماد ابن عثمان از ابی عبدالله علیه السلام، بلکه الما کلهو طاهر حتی تعلم انهو قضیه. نسبت به این روایت دوم هم بله سند مرحوم شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله که مشکل نداره، بعدش هم که خود سعد ابن عبدالله که از عجلات محمد ابن عبدالخطاب هم که مشکل نداره، ابی داوود منشد هم که هم سلیمان ابن سفیان مسترق هست که بله مورد توثیق واقع شده. اشکال در این روایت دوم در سند روایت دوم در جعفر ابن محمده که این جعفر ابن محمده در اینجا چه کسی هست و میشه احراز کرد وثاقت او را یا نه. اشکال شده که در اینجا این جعفر ابن محمد معلوم نیست در اینجا و به این عنوان توفیق در این قسمت ما نداریم. این حساب از جهت جعفر ابن محمد روایت میشه بله از جهت جعفر ابن محمد روایت سند روایت مشکل پیدا میکنه. البته در اینجا بعضی خواستم بگم که جعفر محمد همون جعفر محمد اشعری هست که بله مشکل نداره و اینم از جهت اینکه جزء رجال نواد الحکمه هست و صاحب جزء رجال نواد الحکمه هست و ابن ولید که عده‌ای را از رجال نواد الحکمه استثناء کرده جعفر محمد را استثناء نکرده، روی حساب از این جهت میشه حکم به اعتبار او بشه. خب اینم مبتنی بر این است که عدم استثناء را ما در اونجا عدم استثناء را به معنای توثیق بگیریم ولی خود محل اشکال این مطلب راه‌های دیگه هم برای اعتبار جعفر محمد هست، مثل اینکه از رجال کامل زیاره باشه. این تعبیر با بعضی از مبانی هم گفتن که جعفر محمد را میشه حکم به وضاحت او کرد ولی خب بله این جهت محل اشکاله. فقط یه مبنا میمونه که جعفر محمد از او اجلا روایت کردن، اگر نقل اجلا را موجب معروفیت شخص بدانیم قاعده توفیق معارف خب اینجا تطبیق میکنه و از اون جهت ممکن حکم به اعتبار او بلا در خصوص او توثیق وارد نشده. این روایت دوم. روایت سوم هم روایت مسعدت ابن صدقه هست. روایت مسعدت ابن صدقه هست که کل بله صاحب وسائل نقل میکنه از کلینی از بله روایت قبل روایت عمار ساباتی در باب 37 از ابواب نجاتات در وسایل حبیب چهارم بود، روایت حماد بن عثمان در باب 1 از ابواب مای مطلق حدیث پنجم، روایت مسعدم در باب 4 از ابواب ما یکتسابه حدیث چهارم اون باب که کلینی از علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم از مسعدت بن سرقه. خب این که آیا این روایت معتبر است یا معتبر نیست، به مناسبت این روایت در ابحاث قرائت اونجا مطرح شده. اون قسمتی که مورد استشهاد در مقام هست همین عبارت کل شیء و لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعو من قبل نفسه، این قسمت محل استشهاده. ولی خب روایت فقرات دیگه هم داشت، از جهت سندی اشکال در افراد واقعی در سند مشکلی ندارن غیر از مسعد بن صدقه که در مولد او توصیف خاصی وارد نشده. آیا میشه این روایت را تصحیح کرد به اعتبارش را درست کرد با بعضی از مبانی یا نه؟ قبلن هم مثلا در بحث برایات عنوان شده، در کتب فقهی هم در بحث طهارت هم متعرض این بحث سندی در روایت مسعد شدن. بعضی از جهت اینکه مسعد بن صدقه مرموی بروجردی از این را مشکل روایات را حل کرده که مسعد بن صدقه با مسعد بن زیاد با مصدق بن صدقه اینا در حقیقت یک نفر هستند. خب در مورد بقیه که توصیف داره پس این هم در حقیقت برمیگرده به اونها. خب این را که ثابت نشده بلکه قرائن برخلاف او هست، ولی با قطع نظر از او از جهت اینکه به ملاحظه بعضی از مبانی مثل رجال کامل زیاره یا تفسیر قمی از این راهایی است که در مورد مسعده تطبیق میکنه، منتها اشکال من حیث المبنا هست. از جهت قاعده توصیف معارف هم بعد آیا میشه از این را توصیف کرد با توجه به اینکه راوی از مسعده هرچند در کلمات معروف های تبریزی در بعضی از موارد در فقه ایشون فرمودن که ما از راه روایت از راه توثیق معارف میتونیم روایت مسعده را درست بکنیم، ولی از جهت صغروی مشکلی در تطبیقش هست که راوی از مسعده هارون مسلمه، روایت مجموع روایاتش هم زیاد نیست، ولی اگر از جهت کثرتش هم مشکل نداشته باشه عدد، ولی راوی از او هارون مسلم هست. اینطور نیست که اجلا متعدد افراد متعددی از مسعد بن صدقه نقل کرده باشند. از این جهت من حیث الصغرا که آیا این از معارف هست تا قاعده توثیق معارف درش پیاده بشه یا نه، خب اشکال وجود داره. ولی همونطور که مطرح شد در کلمات در بله کثیری از کلمات از این روایت تعبیر کردن به معتبره مسعد بن صدقه با توجه به بعضی از مبانی که برای توصیف مسعد مطرح شد. اما من حیث دلالت، آیا این روایت دلالت دارد بر این روایات، این ستا روایت دلالت دارد بر حجیت استفهام و مفاد این روایت تعبد به بقای حکم هست ظاهرن در ظرف شک یا نیست، یا اینکه مضمون روایت امر دیگه هست؟ خب در اینجا در همطور که اشاره شد در بله کلمات بعدی اصولین به این استدلال شده برای استصحاب در کلام مرحوم صاحب فصول و بعد دیگر اون روایت اول و دوم ذکر شده، صاحب واقعیه که مرحوم فاضل چونی باشه روایت سوم را که روایت مسعده باشه این رو به عنوان دلیل بر استصحاب ذکر کرده. در کلمات مرحوم شیخ و متعقلین ها که این ستا را معن به عنوان دلیل بر استصحاب ذکر کرده، ولی در مجموع در این که مفاد این سه روایت این حیثیت دلالی همونجور که اشاره شد بحث من حیث دلاله مشترک بین این سه روایت، من حیث مجموع در این که مفاد این روایات چیه احتمالاتی در این وجود داره که بله از یک جهت میشه این اقوال و این وجوه محتمله را در سه دسته بله تقسیم کرد و جاگذاری کرد به سه دسته. در حقیقت سه رأی عمده در مفاد این روایت وجود داره. یک رأی ابتدا عبارت از اینه که مفاد یک قول به یک وجه عبارت از اینه که مفاد این سه تا روایت هم طهارت به هلیت واقعیه هست، هم طهارت به هلیت ظاهریه و هم استصحاب. هر سه تا قاعده از این استفاده میشه. قاعده اول طهارت واقعیه اشیا به عنوان اولیشون، قاعده دوم قاعده طهارت، قاعده سوم هم استصحاب. این یک رأی و یک قول. رأی دوم به نظر عمده دوم اینه که نه، این سه تا روایت فقط دو تا حکم ازش استفاده میشه، دو قاعده ازش استفاده میشه، نه سه قاعده. حالا ولی اینکه این دو قاعده ای که استفاده میشه اون دو قاعده چی هستن، در این قسمت هم اصحاب این قول عمده مختلفن. مثل مرحوم آخون در متن کفایه فرموده مستفاد از این روایات طهارت واقعیه، علیت واقعیه، حکم، یعنی حکم واقعی هست. این یه قاعده. قاعده دوم قاعده استصحابه دیگه. قاعده طهارت ذات که مربوط به طهارت ظاهری هست از این استفاده نمیشه. این بله یه نظر این، ولی به مرحوم صاحب اصول نسبت دادن که صاحب اصول قائل به اینه که نه، این روایت مضمون این روایت قاعده طهارت و استصحاب هست. قاعده طهارت و استصحاب این دوتا. این بله در حقیقت قول دوم که دو قاعده ازش استفاده میشه. منتها اون دو قاعده چه چیزی هست؟ در کفایه دو قاعده را طهارت واقعیه با استصحاب گرفتن، در اصول بحثمونی که مرحوم شیخ نسبت داده قاعده طهارت به استصحاب. رأی سوم و قول سوم، برداشت سوم از این سه روایت اینه که نه، از این روایت یک قاعده بیشتر استفاده نمیشه، یک قاعده بیشتر استفاده نمیشه. منتها اون قاعده ای که استفاده میشه چه قاعده ای هست؟ اون قاعده که از این سه تا قاعده استصحاب و طهارت، قاعده طهارت و طهارت واقعی علیت واقعیه چه جیبی استفاده میشه، در این اخباز اختلاف هست. مرحوم شیخ، اونی که از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه که در حقیقت میل داره مرحوم شیخ به اینکه این معنا را اثبات ملتزم بشه، اینه که از این روایت فقط استصحاب استفاده میشه، فقط استصحاب استفاده، نه قاعده طهارت ظاهریه نه طهارت واقعی. این یک رأی. رأی دیگر، رأی مشهوره که مشهور در این سه تا روایت، نظرشون اینه که مفاد این سه روایت قاعده طهارت دیگه، قاعده حلیته، نه استصحاب است نه طهارت واقعی. یه احتمال سوم و بچه سومی هم در مجموعه این قول سوم وجود داره که اون کلام بعضی اخباریین مثل مرحوم صاحب حدائق باشه، که صاحب حدائق قائل به این هست که بله علم به نجاست، علم به موضوع بله در نجاست واقعیه عقد شده، به طوری که اگر شخص نداند که این قطره بول هست ولی واقعا بول باشه، ولی نجاست واقعیه ندارد، نجاست واقعیه ندارد. نجاست واقعیه اشیا مقید مشروط به علم به موضوع هست، نه علم به موضوع هست. خب بر اون اساس این روایت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی تا وقتی که علم به مصداقی از مصادیق قذارت قذر پیدا نکردی، این شیء طهارت واقعیه دارد. وقتی نجاست واقعیه پیدا میکنه که علم به بول بودن، علم به دم بودن پیدا بکنه، وقتی که علم نداشته باشی میشه طهارت، میشه طاهر واقعی. خب این رأی صاحبهدایق که البته در خصوص طهارت و نجاست این را ملتزم هستند، یعنی در روایت اطوان در روایت اول و دوم میشه، نه روایت سوم که بحث حلیت و حرمت باشه. خب اینها بله در حقیقت اقوال اصلی در مفاد این سه روایت و آرایی که به عنوان شعبه های این اقوال اصلی در اینجا وجود داره. در مجموع با توجه به اینکه سه قول اصلی وجود داره و این سه قول هم تقسیم شده به بله تقسیم شده به آرای جزئی تر، در مجموع از این در این سه تا روایت احتمالاتی که در این سه روایت پیدا میشه احتمالات متعددی شده و اصل اونی که در کلام معلومای خوی اومده هفت احتمال از مجموع درست شده. بالاخره یا خصوص استصحابه یا خصوص طهارت واقعی است یا بله خصوص طهارت ظاهری است، این سه تا مثلا یا استصحاب و طهارت واقعی که معلوم نظر معلوم اون باشه قول چهارم باشه، بله یا طهارت با طهارت ظاهریه و استصحاب، طهارت ظاهریه و استصحاب که رأی صاحب اصول باشه، یا خصوص طهارت واقعیه یا خصوص طهارت واقعیه باشه که قول بله ششم میشه، یا اینکه طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه باشه بدون اینکه نسبت به استصحاب دلالتی داشته باشه. هفت قول در این بین هست که قائل هم یا نسبت هم دادن یا به صراحت از کلام بعضی از محققین استفاده میشه یا اینکه لااقل به اون نسبت دادن که اون اینجور میگه. خب حالا با بله سهر سه تا با هم چرا از مرحوم آخون در کفایه دیگه در درست مرحوم آخون در حاشیه رسائل فرموده که نه هر ستا رو با هم دیگه میتونه، هم طهارت واقعیه هم طهارت ظاهریه هم در کفایه در متن کفایه در کفایه فرموده طهارت واقعیه به استصحاب، ولی در تعلیق رسائل یه وجهی ذکر کرده که اون وجه را اضافه بکنیم به اون طهارت واقعیه از او استفاده میشه حتی طهارت ظاهریه را که در مجموع حاصل اون مقدمه اضافه به اون چی که در کفایه بعد از زمینه کردن اون مقدمه ای که مرحوم آخون در حاشیه رسائل فرموده به متن کفایه نتیجه ای که به دست میاد اینه که مفاد روایت هم میشه طهارت واقعیه هم طهارت ظاهریه و هم استصحاب که بقا و استمرار ظاهری و نمی باشه. خب حالا بله این که باید ببینیم که آیا اونجه که در این روایت عنوان قول صحیح می شود انتخاب کرد همون رأی مشهوره که این ستا روایت فقط قاعده طهارت و طهارت ظاهریه یا حلیت ظاهریه را دلالت دارد که یقین به حالت سابقه درش نقشی نداره، مجرد شک در حلیت یا طهارت کافی هست برای تعبد ظاهری به او، یا اینکه نه ازش استصحاب هم میتونیم استفاده بکنیم. در تقریب دلالت این روایت بر استصحاب مرحوم آخوند در کفایه اینجور فرموده که ما میتونیم از این روایت استصحاب را استفاده بکنیم. چرا؟ به جهت این که در این روایت در کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، در اینجا خب یک مغیایی ذکر شده و یک غایتی ذکر شده. مغیا کل شیء طاهره، حتی غایت هست که این حتی تعلم انه قذر غایت ذکر شده. خب اینجا با قطع نظر از این غایت ما به ظهور صدر که مغیا باشه فی حد نفسی نگاه بکنیم، ظاهر این عبارت یعنی کل شیء طاهر اینه که هر شیئی طهارت دارد به طهارت واقعیه، به جهت اینکه این ظهورم از اینجا پیدا شده که الفاظ ظاهر در مصادیق واقعی عنوان هستن دیگه. اینجا گفته که کل شیء طاهر، طاهر یعنی طهارت واقعیه، حلال یعنی حلیت واقعیه دیگه. حمل حلیت بر حلیت ظاهریه مقیای به شک خلاف ظاهره. ظاهر هر عنوان در بقیه موارد اگر عنوان یک فرد ظاهری داشته باشه و یک فرد واقعی داشته باشه، چجور در بقیه موارد هم میکنیم لفظ و عنوان را بر فرد واقعی، در اینجا هم به لحاظ سر که کل شیء طاهر باشه، این طاهر مقصود از طهارت، طهارت واقعی است. پس صدر عبارت طهارت واقعیه تمام اشیا را بیان میکنه به عنوان یک قاعده عام. میگه هر چیزی، هر طبع اولی در هر شیء طهارت داشتن واقعی هست. خب پس سر اثبات کرده است طهارت واقعی را برای اشیا. بعد از این به سراغ غایت که بریم، حتی تعلم که اینجا ذکر شده، خب در اینجا غایت حتی تعلم هست، علم به قضارت هست. این حتی تعلم که علم به قضارت باشه، در او دو تا احتمال هست. یه احتمال عبارت از اینه که این غید برای بله این غید موضوع باشد، حتی تعلم انه قلبه غید موضوع باشه. با قبل از حتی موضوع چی بود؟ کل شیء بود. حتی تعلم اگر غید موضوع باشه، یعنی شیئی که لم تعلم قضارته، شیئی که مشکوک و نجاسه باشه، معلوم نباشه نجاسته. یک احتمال اینه که این حتی تعلم غیر برای موضوع باشه، یعنی هر شیئی حتی تعلم انه قذر طاهر هست، به غیری که علم به قضارت نداشته باشی، هر شیئی که مقید به این قید باشد که لا تعلم قضارته او، این نگه. این یه احتمال که قید قید موضوع باشه. احتمال دیگر اینه که قید نه موضوع مطلق شیء هست، حکم طهارت هست، ولی این حکمی که برای این موضوع ثابت شده، این در حقیقت قید برای حکم باشه، غایت برای حکم باشه. یعنی این حکمی که وجود داره در شیء، شیء مطلقه، این حکمی که برای شیء وجود داره در قسمت بقا و استمرار مغیا و مقید به اینه که علم به خلاف پیدا نشه، استمرار داره، ولی استمرارش تا وقتی است که علم به خلاف پیدا نشه. اگه علم به خلاف پیدا بشه، استمرارش قطع میشه. قید برای استمراره و علم به قضارت رافع استمرار طهارت هست، نه اینکه قید برای موضوع باشه. خب در اینجا بله، در حقیقت دو تا احتمال در اینجا هست. یه احتمال اینه که قید برای موضوع باشه، یه احتمال اینه که قید در اینجا قید برای حکم باشه. خب در باز ولو در اینجا در بعد و امر دو تا احتمال هست، ولی ما اونی که از این روایت استظهار میکنیم اینه که قید برای خود حکم باشه، نه اینکه قید برای موضوع باشه، قید برای خود حکم باشه. دلیل بر اینکه قید برای خود حکم باشه چیه؟ در مقابل جایی که قید برای موضوع باشه، خود اینکه در اینجا در استظهار نکته استظهار و در مقابل طهارت ظاهریه اینه که سر ظهور اولی سر قبل از حتی طهارت واقعیه بود دیگه، کل شیء طاهر یعنی طهارت واقعیه. اگر ما حتی تعلم را غیر موضوع قرار بدهیم، این طهارتی که از کلام استفاده میشه طبعا تبدیل میشه به طهارت ظاهریه دیگه. اگه غیر موضوع باشه یعنی شیء مشکوک و نجاسه طاهره. طهارتی که روی شیء مشکوک و نجاسه میره، این طبعا طهارت ظاهری است دیگه، نه طهارت واقعیه. چون طهارت واقعیه که روی ذات اشیا رفته، نه روی علم و جهل. علم و جهل و شک اینا نقشی در طهارت واقعیه ندارن. خب وقتی که این دور شد، پس مقتضای ظهور این روایت با توجه به این که عنوان طهارت ذکر شده و طهارت هم طهارت واقعی هست، خود این اقتضا میکنه که حتی تعلم را ما غیر برای حکم بگیریم، نه اینکه غیر برای موضوع بگیریم. خب این در اینجا بله مرحوم آخون در کفایه فرموده که این حتی تعلم مردد بین دو تا احتماله و ما با ظهور صد یکی از این دو احتمال را تعیین میکنیم. اینطور نیست که در اینجا هر دو احتمال قابل عقل باشه، یعنی بگیم که هم این غیر برای موضوع هست که سر از طهارت ظاهریه در بیاره، قاعده طهارت در بیاره، و هم غیر حکم هست که سر از استصحاب در بیاره، که با یک لفظ هر دو معنا را بخواهد افاده بکنه، هم طهارت ظاهریه را درست بکنه هم استصحاب. این صحیح نیست. چرا؟ چون این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. عبارت مرحوم آخوند در اینجا اینه که فرموده این غایت، بله این عبارت دلالت بر استصحاب میکنه، چون این کلام بله چون این حتی تعلم ذکر شده بعد از اثبات طهارت لکل شیء، چون این عبارت دلالت بر استمرار مفاد این روایت، استمرار طهارت کل شیء الی ان یعلم حدوث قذارتهی هست، روی نصاب مفاد او استصحاب در میاد. لا ثبوت طهارت برای این شیء ظاهرن و استمرار حاض ثبوت الی ان یعلم عدم ها، که هم قاعده طهارت ازش استفاده بشه و هم استمرار این طهارت ظاهریه که سر استصحاب در بیاره. اینطور نیست. فالغایه و هی العلم بالغزاره علال اول، یعنی بنابر این که غید برای حکم باشد نه غید موضوع، علال اول غایتون لطهاره رافعتون لستمراره ها، فکل شیئن محکومون ظاهرن به استمرار طهارتی الى حصول العلم بالغزاره. هر شیء طاهر هست، طهارتش هم طهارت واقعی است، ولی این شیئی که طهارت واقعی دارد استمرار طهارت او تا وقتی است که علم به قضارت پیدا بشه. فقایت الحکم غیر مذکور ولا مقصود، این استمرار داره تا زمان حصول علم به قضارت. و علثانی، یعنی بنابر این که بله مفاد این روایت فقط قاعده طهارت باشد، غایتون للحکم بله به ثبوت ها و الغایه و هی العلم به عدم طهاره رافعتون، و علثانی غایتون للحکم به ثبوت ها و الغایه و هی العلم به عدم طهاره رافعتون للحکم، فکل شیء یستمر الحکم به طهارتی الی کذا. این قسمت بله این قسمت از که با این قسمت دوم تعبیر مرحوم آخون جوریست که سر از استصحاب در میاد. این ثانیه در این قسمت عبارت مرحوم آخون به استصحاب متوجه هست. فرموده کل شیء یستمر الغوب به تهارتی الا کذا فیضا حصلت الغایه انقطع الحکم به تهارتی، حکم به تهارت منتهی میشه نه اینکه خود تهارت منتهی بشه. در حقیقت بنابر احتمال اول، احتمال اول یعنی قید برای موضوع باشه، بنابر احتمال اول حکم قید ندارد، غایت ندارد، ولی بنابر احتمال دوم حکم غایت دارد. حکم استمرار، مسئله حکم استمرار، استمرار حکم مقیا هست به علم به خلاف. وقتی علم به خلاف اومد دیگه استمرار در کار نیست. بنابر اونی که ما استظهار میکنیم که استصحاب باشه برای حکم غایت ذکر شده. بعد در توضیح بیشتر نسبت این مطلب فرموده اصل در این موارد اینه که قضیه مقیای به غایت سواء کانت اخبارا عن الواقع و کانت الغایه غیدا للمحمود کما فی قولنا از صوب و طاهران الا ان یلاقی نجسن ام کانت ظاهریتا مقیاد بالعلم به عدم المحمود کما فی ما نحنفی. در این موارد یا متکلم جوریست که عبارت جوریست که متکلم قصدش از این کلام مجرد ثبوت محمول هست للموضوع ظاهرن او واقعا من غیر ملاحظت کونهی مسبوغن به ثبوتهی لا، یا میخواد این حکم را برای موضوع اثبات بکنه با قطع نظر این که حالت سابقه چیه، یا اینکه نه یقصد المتکلم بهی مجرد الاستمرار لا اصل ثبوت بهی یکون اصل ثبوت مفروغن ان. خب اصل ثبوت مفروغن انه، استمرار او را داره بیان میکنه. این مورد که روایت اما یا روایت هل باشه اینا دلیل بر بله در اینجا اونی که ما از روایت استظهار میکنیم معنای ثانی هست که متکلم قصد کرده است بیان بکنه استمرار او را بعد از فراغ از اصل تا بله بعد از فراغ از اصل تا هست. حالا این عبارت مرحوم آخون شاید اشتباه شده در این عبارتی که داشتم معنا می کردن، این دو قسمی که تعبیر کردم این دو قسم در عبارت مرحوم شیخ بود، ولی اونی که در عبارت مرحوم آخونده اینه فرموده که قایت انما هو لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا من التهاره و الهلیه ظاهره. این چیزه در کلمات در هم دیگه شده، کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم شیخ در این قسمت اشتباه معنایی که میخوندم کلمات را این مال عبارت مرحوم شیخ در رسائل، ولی عبارت مرحوم آخوند در اینجا اینه که فرموده این عبارت دلالت میکنه بر استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا من التهاره و الهلیه، ولی استمرار ظاهری لا لتهدید الموضوع، این برای تهدید موضوع نیومده. دو احتمال درشه، یکی غیر موضوع باشه یکی غایت حکم باشه، این برای تهدید موضوع نیست تا قاعده به دست آمده از این قاعده تارت باشه که مضروب هست لما شک فی تارتی. چرا ما این احتمال دوم رو قبول نمی کنیم و احتمال اول که غیر استمرار هست رو قبول می کنیم؟ دلیل عبارت مرحوم در دلیل این استظهارش اینه که فرموده ذالکه لظهور المقیا فیها فی بیان الحکم للاشیاء به عناوینها. اون ما به صدر روایت نگاه میکنیم، صدر روایتی میگه طاهر ظاهر طهارت، طهارت واقعیه. خب وقتی طهارت طهارت واقعیه شد دیگه مفاد صدر، وقتی طهارت واقعیه شد دیگه غیب این شه دیگه موضوع طهارت بود دیگه قید نداره، پس این قید معنا نداره که دوباره بهش شی برگرده، حتما باید قید به موضوع برگرده. این رو معلوم واقعا فرمود که این رو ما میگیم، و اگر بخواد این کسی بگه این در هر دوتا استعمال میشه این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا هست که ما این رو قبول نداریم. این قصد دیگه نهی کردم بیش
تفصیل آزاره عزیزی، بله تفصیل آزاره عزیزی که